تونن برن در استودیوهای در واقع صدا و سیما در واقع اونجا ضبط بشن و بتونن که با کیفیت خیلی بهتری در واقع بتونن به نمایش گذاشته بشن.
ما تا کنون 2 جلسه را با مسئولین صدا و سیما برای بحث تله تئاتر داشتیم. خب میدونید تله تئاتر برای شرایط ویژگی خاص خودش را داره.
بله.
نما در واقع امکانات حرفه‌ای رو داریم و در واقع جزء برنامه‌هایی است که حالا ما الان تولید بکنیم که باید پخش بکنیم. بخاطر سازمان صدا و سیما باید پخش بکنه.
علاوه
جایگاهش اونجاست. ولی ما هم در جشنواره امسال به عنوان یک در واقع موضوع جدیدی که بعد 10 متوقف شد مجددا آوردیم برای همین موضوع که تلنگری داشته باشیم، هم به ما بزنه هم به سازمان صدا و سیما، که این فرصت در واقع فراهم بشه برای هنرمندان عرصه نمایش، که 2 جلسه گذاشتیم گفتگوهام ادامه داریم. اما در یک موضوع به توافق رسیدیم و اونم این است که از فروردین ماه سال آینده به ما هر هفته 1 در واقع ما بتونیم تئاتر رو از طریق شبکه های تلویزیون پخش بکنیم.
کدوم شبکه آقای آشنا؟
شبکه 4
الان
اون که با شعبادی به جنبندی رسیدیم این است که ایشون فهموندن که این آمادگی وجود داره. الان هم یک تیم 3 من گذاشتم داره کار را رسد میکنه. از 1 پیش به یک لیستی رسیدیم، داریم در واقع ببینیم آیا ضبط حرفه‌ای شده نشده، اگه نشده باید بازسازی بکنیم، این کار انجام میدیم. اما داریم تلاش میکنیم که فروردین ماه ما بتوانیم 15 اثر را بدیم به سازمان، که لااقل بگیم ما برای 15 هفته ما تأمین کردیم که در واقع این کار انجام میدیم. این کار هم داریم انجام میدیم.
ما قبلا یه تجربه تقریبا میشه گفتش که موفقی در رابطه با تله تئاتر نداشتیم آقای آشنا. متاسفانه به دلیل اینکه هنرمندان ما رفتن به سمت و سوی اینکه تئاترهای خارجی رو بیشتر تله تئاتر کار بکنن و مخاطب ایرانی رو در واقع به نوعی عام رو مخاطب عام رو زیاد مد نظر قرار ندادن، استقبال آنچنانی از تله تئاترهای ما نشد، به همین دلیل هم متوقف شد تله تئاترهای ما. خب مردم دوست دارن که تئاترهای ایرانی بیشتر ببینن با مزامین در واقع ایرانی، مسائلی که خودشون رو در واقع در اون همزادپنداری بکنن و مسائل خودشون رو در این تله تئاترها بیشتر ببینن. در این رابطه سیاست گذاری شما به عنوان در واقع مدیر آیا چگونه هست که معمولاً چه نوع نمایش هایی رو بیشتر ترغیب میکنید که برای تله تئاتر در واقع ضبط بشه؟
ببینید علال قاعده من به عنوان کسی که در واقع بسیار بسیار علاقه من بی آب و خاکم و اتمسفر این کشور در واقع به اندازه جانم دوست دارم و مردمش رو، بنابراین به متن و متون ایرانی علاقه منترم و بارها اعلام کردم. این دیگه پوشیده نیست. ما الان در همین فضای مجازی که اعلام کردیم ما بناس از کارهایی که آماده شد و بخواست اجرا بره و اجرا نرفته تو فضای مجازی تا 30 تومان ازشون حمایت میکنیم. اولین شرط میکنیم که متن باید ایرانی بشه.
بسیار
عالی. الان ویژگی همین جشنواره که الان باهاش داریم صحبت میکنیم، بدونی که الان حالا ما اعلان کردیم جزو سیاست هم هست، منتها بالاخره هنرمندان عزیز خودشون خودجوش یک رویداد رو رقم زدن که به جرات میتونم بگم متن خارجی رو شما در جشنواره امسال نمیبینید، یه چند تا اقتباس ما داریم.
بله.
و خودجوش رفتن رو موضوعات اجتماعی روز ایران، مباحث سیاسی روز ایران، جهان پیرامونی ما، جریان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، شهدای ترور.
بله.
بنابراین و آثار و خورد فرهنگ های مخفول مانده کشور ما در جای ایران بهش پرداختن، یعنی یک بازگشت به خیشتنی در این عرصه مدت های مدید آرام آرام در تئاتر ایران داره شکل میگیره و من بسیار خوشحالم.
و
امیدوارم که در تله تئاتر که سازمان صدا و سیما علی‌القادم متولی شه و کار بالاخره به نظر میرسه جزء وظایفی است که باید بهش پرداخته بشود، هم همین سمت و سو رو بریم، هنرمندان ما هم در واقع همراهی بکنم و هم کمک بکنیم که اتفاق بیفته.
سپاسگزارم.
جناب سرخیز، چون از اتاق فرمان اشاره میکنن که باید به استقبال بخش خبر بریم، من میخواستم از محضر آقای قادر آشنا سپاسگزاری بکنم که کنارمون بودن. خسته نباشید بگم از طرف مجموعه همکارانمون در رادیو نمایش و خانواده تئاتر برای برگزاری این جشنواره و تمام گیر و گرفت ها و معاذیر و تعیین ها و چیزایی که ما میدونیم و انتظار هم داشتیم که به هر حال کم و بیش پیش بیاد و براتون آرزوی سلامتی بکنم. من این نظر شخصی من به رسانه ارتباطی نداره، اما من همیشه مقابل عزم و اراده مدیریتی شما در حوزه فرهنگ همیشه ابراز فروتنی و سپاسگزاری کردم. با تمام سلول هم سلامت نفس شما و عزم و ارادتون رو برای تحقق خیلی از آرمان هایی که بهش باور دارید دیدم، از این بابت سپاسگزارم. با خیلی از مدیرا فرق دارید، اینو به زبان کاملا صریح میگم و امیدوارم که این تفاوتتون به نفع خانواده تئاتر در دراز مدت تمام بشه و طبیعتا برای شما باقیات و صالحات رو رقم بزنه انشالله، برای هممون، برای شما و برای همکارانتون هم آرزوی سلامتی میکنم. یک بار دیگه به شنوندگان نازنینمون در گذشت علی انصاریان رو تسلیت میگم. یک بار دیگه با التماس ازتون خواهش میکنم مواظب خودتون باشید، ماسک رو فراموش نکنید، فاصله اجتماعی رو جدی بگیرید، لطفاً به ماجرا بی‌اعتنا نباشید. هیچ چیز تمام نشده، وضعیت شکننده است. این شکنندگی رو با تدبیر از کنارش عبور بکنید تا به پایداری همیشگی برسیم انشالله. من اجازه میخوام با این تذکر این بخش رو به اتمام برسونم که بخش رادیو تئاتر جشنواره که در جدول با نام بخش رادیویی 39 جشنواره تئاتر فجر درج شده، از امروز کار خودش رو در تماشاخانه استاد مجید جوانمرد در عمارت جدید خانه تئاتر شروع کرده. هر روز در دو نوبت داره اجراها برگزار میشه و بد نیست به فراخور برخی از پیامک هایی که دریافت کردم عرض میکنم که این اجراها به صورت تصویری و زنده نه از ایران صدا بلکه از خود سایت رادیو نمایش، یعنی radionamayesh.ir قابل رصده برای شما. امیدوارم که مخاطب این بخش هم باشید. آقای آشنا سپاسگزارم.
خیلی متشکرم که اومدید. ما یه سری قول از شما در برنامه امروز تئاتر گرفتیم، تلفنی در خدمتتون بودیم. ایشالله که من یه روز که دعوت میکنم از شما که ببینیم که اون قولهایی که به ما دادی در رابطه با بچه های تئاتر به کجا رسیده و ایشالله که حامل خبرهای بسیار خوبی
باشید. من از دیدن شما یا خانی و جناب اثر ممنون و سپاسگزارم. امیدواریم که در واقع به سرعت این ویروس
برای
مردم
انشالله.
شادی
انشالله.
و نشاط
انشالله. 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 بسیار خوب، بخش خبر امروز تئاتر امشب رو بشنوید. با اجازه استاد سحرخیز عزیز، بنده و آقای قادر آشنا از این لحظه خداحافظی میکنیم. بقیه برنامه رو بعد از بخش در واقع خبری برنامه در محضر دوست بزرگوار و استاد نازنینمون آقای سحرخیز پی خواهید گرفت. لطفاً سالم باشید و سالم بمانید.
و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش. من میثم کریمی هستم در بخش خبر برنامه امروز تئاتر. خب در در پنجمین روز از 39 جشنواره تئاتر فجر هستیم و الان در خدمت رئیس ستاد خبری جشنواره خانم قهقرایی. خانم قهقرایی سلام، خیلی خوش اومدیم به برنامه امروز تئاتر.
سلام، منم شب بخیر میگم به شما و شنوندگان عزیزتون. برنامه امروز تئاتر در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خانم قهقرایی، روز پنجم جشنواره هست، امروز اجراها تقدیم شد به کدوم یکی از شهیدان بزرگوارمون؟
بله، طبق روال با خبر تقدیم اجراها به یک شهید عزیز آغاز میکنیم. خانم فریبا اسماعیلی عزیز نازنینی بودن که در واقع اجراهای روز پنجم جشنواره 39 بهشون تقدیم شد و امروز همزمان با روز مادر اتفاق افتاد. ایشون هم مادر یک کودک 7 ساله بودن که در طول خدمت 12 سال در بخش اورژانس و بخش‌های بالینی جون خودشونو در راه مبارزه با کرونا از دست دادن و به خانوادهشون تسلیت میگیم و خوشحالیم که این روز رو به این عزیز تقدیم کردیم.
بله، ممنون از شما. خب خانم قهقرایی، نشست‌های پژوهشی هم در 39 جشنواره تئاتر فجر در حال برگزاری هست، از اون نشست‌ها چه خبر؟
امروز دومین نشست پژوهشی جشنواره داشتیم در عمارت نوفلوشاتو که موضوعش هم گشایش فضای عمل جدید تئاتری، بررسی امکانات، تمهیدات و زیبایی شناسی تئاتر در فضای مجازی بود و مشخصاً درباره تماشاخانه‌های مجازی صحبت شد. آقای رضا حامدی خواه که خودشون مدیر بخش تئاتر و گزارش‌های صحنه‌ای هستن حضور داشتن و بهزاد آقا جمالی هم مدیریت پنل رو به عهده داشتن. در واقع ایشون اعلام کردن که تئاتر در واقع مدیوم سینماه و ما ناچار هستیم که با شرایط موجود به دیدن تصاویر تئاتر رو بیاریم و الان در واقع در شرایطی هستیم که قدرت انتخاب چندانی نداریم به خاطر وضعیت موجود و اگر که تصمیم بگیریم که تئاتر رو تعطیل بکنیم خب قطعا آسیب بیشتری میبینیم و این مدیوم مجازی امروز اومده به کمک ما و باعث میشه که حالا یک امکان جدید فراهم بشه، مخاطبان تئاتر گسترده تر بشه و ضمن این که بسترهای جدید و امکانات جدیدی هم معرفی میشه.
این نشست ها خب در بستر برخط برگزار میشه، حضوری هم هست درسته؟
بله، برای عموم هم حضور توی این جلسات رایگان هستش و میتونن که تشریف بیارن. البته خب به هر حال به خاطر شرایط میزبان تعداد اندکی خواهیم بود، اگر که ظرفیت پر بشه معذور هستیم که اونها رو به صورت حضوری بپذیریم، اما بدون محدودیت میتونیم در خدمتشون توی فضای آنلاین باشیم و پادکستش رو هم که میتونن گوش بدن و لذت ببرن.
و مشکلاتی هم که توی حوزه مجازی پیش نیامده، حالا به این صورتی مثل جشنواره فیلم، حالا سایت به قول معروف بیاد پایین یا داون بشه؟
نه، خوشبختانه ما گزارشی مبنی بر این ماجرا نداشتیم و به هر حال شاید حتی پیش بینی میشد که این اتفاق بیفته، اما خیلی خوبه که تلویزیون تئاتر ایران که امسال میزبان و خانه جشنواره هستش تاکنون گزارشی مبنی بر این ماجرا صورت نگرفته. البته اهالی رسانه یک نقدی داشتن به این که چرا نتونستن بلیط تهیه بکنن که آقای جودکی مدیر سامانه فروش اعلام کردن که این به خاطر مشکل سایت احیانا نبوده، بلکه به خاطر ظرفیت‌های سالن هاست. به هر حال سالن هایی که ما الان در اختیار داریم، مخصوصا مثلا سالن های سایه و چارسو، اینا ظرفیت محدودتری نسبت به سالن اصلی و تالار وحدت دارن و خب بلیطشون سالهای گذشته هم که ظرفیت 50% حد اکثر نبوده پر می‌شده، چه برسه به الان که شرایط کرونا رو داریم.
بله، مرسی از شما. خانم قهقرایی، یک نمایشگاه مجازی با نام اسناد 40 سال تئاتر مقاومت الان در حال برگزاری هست، از این نمایشگاه مجازی هم برامون میگی؟
بله حتما، این بخش به مدیریت آقای حسین ملکی در حال اجرا هستش. هر روز ما یک در واقع بخش رو رونمایی میکنیم توی سایت جشنواره که آدرسش هم fitf.ir هستش و عنوان نمایشگاه هم نمایشگاه مجازی 40 سال اسناد تئاتر مقاومت هست. در روز دوم از برگزاری این نمایشگاه که امروز باشه، منتخبی از اسناد تئاتر در جبهه، پناهگاه و مدرسه و مراکز آموزشی رونمایی شده. مجموعی از تصاویر مثلا حدود 40 عکس بودش که حالا یه سریاش هم روزنامه و بریده جراید بودش که رونمایی شده و پی دی افش توی سایت جشنواره هست. شاید این بخش برای کسانی که حالا روزی روزگاری در سایت فعالیت داشتن، امروز فعالیتشون کمتر شده یا همچنان از پیشکسوتان و عزیزان این حوزه هستن، خاطر انگیز باشه به سالهای دهه 60 و در واقع آغاز انقلاب نقب میزنه و تصاویریه که خاطر انگیز و میتونن لذت ببرن.
فقط این نکته رو هم بگم که این نمایشگاه فقط به صورت مجازی برگزار میشه.
بله، طبق روال جشنواره در برگزاری نمایشگاه های عکس و پوستر، این بخش هم در فضای مجازی میزبان علاقه من داره.
بسیار عالی، ممنون از شما خانم قهقرایی و ممنون از شنوندگان که با بخش خبر امروز با ما همراه بودن. خدا نگهدار.
سلام مجدد دارم به شما شنوندگان محترم رادیو نمایش برنامه امروز تئاتر. ما مستقیما از تئاتر شهر مرکز جشنواره فجر امسال داریم برای شما گزارش میکنیم. من مهمان عزیز و ارجمند دیگری رو دارم، آقای مهدی آشنا. آقای آشنا سلام عرض میکنم خدمت شما. ایشون سمتشون در واقع مدیریت بخش عکس و پوستر در واقع جشنواره رو دارن. خیلی خوش آمد میگم به شما.
من هم سلام میکنم.
واقعا آقای آشنا سمتی دارین آقای آشنا؟
نه واقعا
فقط یه تشابه فامیلی.
بله بله
گفتیم یه موقع این سوء تفاهم بیشتر که فامیل آشنا ها رو آورد.
عرضم به حضورتون که من هم سلام میکنم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه‌تون. امیدوارم که سلامت باشی. تسلیت میگم فوت آقای علی انصاریان و خدمت تمام دوستان هنرمند و ورزشکار. امیدوارم که از این اتفاقای تلخ کمتر ما ببینیم و امیدوارم این مصیبت کرونا ویروس زودتر از سر تمام مردم جهان کم شه.
انشالله ما از صمیم قلب آرزو میکنیم که واقعا هرچه زودتر این ویروس منحوس از کشور عزیزمون ایران برچیده بشه و مردم بتونن زندگی عادی و طبیعی خودشون رو ادامه بدن. خب به ما بگید از حال هوای وضعیت عکس و پوستر جشنواره.
عرضم به حضورتون که امسال به خاطر جریان شیوع بیماری کرونا ویروس ما و رعایت پروتکل های بهداشتی، ما مقید بودیم که اونجور که با آقای مسافر آستانه در همون اوایل کار صحبت کردیم، پلتفرم و برنامه اجرایی جشنواره رو تو بخش نمایشگاه قرار بر این بود که در فضای مجازی راه اندازی بکنیم و ما بر اساس همین برنامه کار رو جلو بردیم. گستردگی نمایشگاه ما به وسعت تنها تهران نبود. این دوره ما چند استان رو درگیر کردیم، کاشان، تبریز رو درگیر کردیم و نمایشگاهمون اونجا هم برقراره. در تبریز نقد آثار رو داریم، اساتید در بخش گرافیک و در بخش عکاسی نقد میکنن آثار رسیده به دبیرخونه و رسیده به بخش نمایشگاه مسابقه نقد میکنن کارا رو. حالا یه سری تصاویر هست که فیلم هست که به ما میرسه، خیلی اتفاق خوبیه. من به نظرم که این برگزاری این دوره جشنواره به ما نشون داد که میتونیم از پتانسیل فضاهای مجازی و اینترنتی به قایت استفاده کنیم و شهرستانها رو درگیر کنیم. من عقیده دارم که اگر تمرکز زدایی از تهران اتفاق بیفته، قطعا شهرستانها میزبانهای خیلی خوبی هستند برای خصوصا حالا هیته کاری معکاسی و بخش عکس و پوستر و تمام این چیزا، پیغام های خیلی زیادی داشتم از شهرستان و خیلی خوشحالم از این حیث که تونستم اینو توی شهرهای مختلف داشته باشم این نمایشگاه رو. فرصت کم بود، استان هرمزگان و شیراز، اصفهان توی هدفهای بعدی من بود و به دلیل اینکه زمان کم بود و اینکه میخواستم اگر میخواستم آثار برسونم به دست دوستان و اونجا نمایشگاه برپا کنم زمان بیشتری طلب میکرد که متاسفانه زمان اجازه نداد. انشالله اگر عمری باقی بود تجربه های بعدی حتما این اتفاق خواهد افتاد، چه کرونا ویروس باشه چه کرونا ویروس نباشه. اگر مسئولیتی داشتم در این حوزه حتما این شهرستان ها رو دوباره دخیل و درگیر خواهم کرد
انشالله. معیار در واقع شما و دوستانتون که در این حیطه الان در جشنواره حضور دارید و قراره که ارزیابی بکنید در واقع این پوسترها و عکس ها رو، معیار شما برای انتخاب کردن بهترین پوستر یا بهترین عکس در این دوره از جشنواره چی هستش؟
واقعیت اینه که ما بر اساس فراخوانی که هر سال منتشر میشه ما مجبور بودیم از آذر ماه سال 88 تا آذر ماه یعنی ابتدای شروع جشنواره تقویم جشنوارمون باشه، ولی خب میدونیم که به خاطر بیماری کرونا ویروس تعطیل شد سالن های نمایش و این خیلی فکر میکردم آسیب بزنه، ولی در نهایت دیدم که خیلی هم تعجب کردم که تقریبا چیزی از ادوار گذشته کم نداشت، یعنی آثاری که به دستمون رسید آثار قابل توجهی بود، یعنی خودم هم تعجب کردم که این همه آثار. و خب موضوعمون قطعا ثبت این لحظه، ثبت لحظات در عکاسی، ثبت لحظات و در پوستر یک تقویمی از یک تئاتری رو می‌خوام برای آیندگان بذاریم. الان همه الان که سالن تئاتر شهر، سالن‌های مختلفش که قدم می‌زنیم می‌بینیم این پوسترهایی که اسم بازیگرها تئاتر در لحظه تموم، یعنی یک ماه اجرا میشه تموم میشه، اسنادی که باقی میمونه از این حیث قابل توجهی که ما میتونیم بهش استناد کنیم، میتونیم اسناد پژوهشی. من همیشه به این حوزه نگاه پژوهشی داشتم، به خاطر همین قضیه هم هست که امسال کتابی که تو این دو حوزه در یعنی منتشر خواهد شد خواهیم دید که از ادوار اول جشنواره تقویم مختلف، یعنی کی برنده شده چجوری، کتاب کاملیه به لحاظ پژوهشی. نگاه پژوهشی من به این بخش بوده بیشتر. و حالا بحث داوری هم که بحث جداست.
منظور من یه مقدار بذارم یه مقدار بیشتر باز بکنم، نگاه کارشناسی شما و هیئت داورانه در واقع این بخش در واقع در رابطه با پوستر که حالا الان فعلا در رابطه پوستر صحبت بکنیم، موضوعیتی که در واقع در پوستر لحاظ شده، رنگ در واقع، ابعاد و بعدی که در واقع یک پوستر در واقع میخواد به نمایش بذاره، کمپوزیسیونی که در واقع توی یک تصویر ما در واقع میخوایم شاهد باشیم، اینها چقدر در تصمیم گیری شما برای انتخاب یک پوستر دخیل هستش؟
واقعیت امسال آقای خب میزبان آقای رضا آبدینی بودیم، از گرافیست‌های معروف و محبوب مملکتمون، آقای ساعد مشکی که خب اسم و رسمی دارم برای خودشون و آثار درخشان، و آقای امیر اسمی که همه ما میشناسیمش.
بله،
یک نگاه ریز بینانه و خیلی وسواس گونه در داوری امسال ما داشتیم. حالا اون چیزی که خودم دیدم، تایپوگرافی خیلی مد نظر بود، یعنی من خودم خواهش کردم از داورها، ما فونت فارسی سخت چیدمانش به لحاظ طراحی.
بله،
گرافیس باید خیلی زحمت بکشه به نسبت فونت انگلیسی که یک هندسه‌ای داره، یک فرمی داره که کنار هم وقتی میشه قرارش داد میشه یک شکلی باش در بود، ولی فونت فارسی این قابلیت کمتر داره. پس گرافیست و هنرمند ایرانی کسی که کار طراحی پوستر میکنه تو تایپوگرافی خیلی کاری سخته. امسال ما بحث تایپوگرافی خیلی مد نظر آقای رضا بدینی و ساید مشکی و امیر اسمی بود و در نهایت موضوع که چقدر موضوع پوستر مرتبطه با خود
مزامینی که در واقع در اون نمایش مستطر است.
حالا من به عنوان دبیر جشنواره، خب بیشتر مدیر بخش پوستر عکس، خب توضیح میدادم برای داور، خب امکان دیدن نمایش ها رو نداشتن که آقای رضا بدینی خب خارج از ایران اقامت دارن، آقای ساید مشکی در سر خودشون نداشتن، فرصت نکرده بودن تئاتر رو ببینن. من توضیح بهشون میدادم، از من میخواستم و به من میگفتن که موضوع این تئاتر چیه، توضیح میدادم براشون.
فکر میکنید توضیح دادن کفایت میکرد یا باید در واقع کسی که قرار راجع به یک پوستر تصمیم بگیره باید اون نمایش رو ببینه، لحظات رو در واقع در روی صحنه کاملا ببینه و حالا موضوعیتی که در این نمایش در واقع مطرح هست رو با موضوعیتی که پوستر میخواد در واقع به تماشاگر خودش بیان بکنه منطبق بکنه؟ آیا فقط صرف شنیدن آیا کفایت میکنه یا واقعا باید داوران میرفتن و نمایش ها رو میدیدن و پوستر، آیا از این وجه خدای نکرده اجحاف و ظلمی در حق شرکت کنندگان نمیشه؟
ببینید کلن اساسا قضاوت کردن در هر شکل و فرمی کار بسیار مشکلیه، یعنی و صاحب ایراد، نمیشه مطلق به یک چیزی نگاه کرد در قضاوت کردن. و وقتی ما داریم قضاوت میکنیم باید یک مبنایی داشته باشیم، یک خط قرمزایی برای خودمون تعیین کنیم، بعد اینجا دیگه بحث و یه معیار الگویی قرار بدیم، بعد اینجا میشه سلیقه هنری. حالا سلیقه هنری در داور چه شکلی به وجود میاد؟ بر اساس تجربه، کار زیاد، ممارسه. به خاطر همین داورها کار کشته هستن، یعنی کسی که مثلا در کسفت دبیر قرار میگیره میره یه داوری میاد که کار کرده هستن، در نهایت بین دو تا پوستری که به لحاظ فنی، یعنی به لحاظ تایپوگرافی، به لحاظ رنگ، رنگگذاری، به لحاظ تصویرسازی، به لحاظ مضمونی، محتوایی، وقتی صاحب اعتبار میشه، بین دو تا پوستر وقتی قرار پوستر قرار میگیریم، چی این پوستر برتر جدا میکنه اون یکی پوستر؟ سلیقه هنری داوره. خب این سلیقه میتونه دوچار حرف و حدیث هم باشه دیگه، قطعا. اتفاقا این چند وقته من هم وقتی دیروز کاندیدهای بخش پوستر عکس وقتی اعلام شدن همین چالش رو ما داریم، یعنی دی از من سوال میکنن که چه اتفاقی افتاده، چرا کار من بالا نیومده، چرا این اتفاق افتاده، چرا این پوستر بالا اومده، این پوستر بالا نیومده.
یعنی حتی داوران نمایش ها هم نخوندن خود نمایش نامه ها رو؟
امکان این وجود نداره واقعا به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری. ببینید من تازه این اتفاقی هم میفته، من به عنوان یه عکاس حوزه تئاتر مجبورم برم همه تئاتر رو ببینم.
ببینید در رابطه با عکس خب وضعیت مشخص تره، شما ثبت لحظه دارید میکنید.
بله.
در این ثبت لحظه نور در واقع کاملا مشخصه، در واقع پوزیسیون کاملا مشخصه، همه اینها رو به شما عکس داره ارائه میده، یعنی لحظه ای که داره شکار میکنه، ولی در پوستر نمیتونه این در واقع باشه. اینجاست که جای سوال ایجاد.
بله میدونید ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که
ما متاسفانه به اون میگن که وقتمون تموم شده. اگر تو چند جمله
من جمله پایانی بگم، من خیلی خوشحالم که اول که در خدمتتون بودم، دوم که بیشتر خوشحالم که امسال خانم اختر تاجیک به عنوان یک عکاس داره یعنی بزرگداشتشون هست، خیلی خوشحالم، ممنونم آقای مسافر آستانه. و در مورد جمله آخر در مورد داوری، قطعا هیچ چیز بی عیب نیست و من هم به عنوان آدمی که دارم این کارو میکنم از این قاعده مستثنم.
متشکرم، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
شب بخیر.
خیلی متشکرم. تا فردا شب که مجددا در خدمتتون باشیم، شب خوشی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.